أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. سومین قاعده که در اصول مطرح شده به مناسبت اینکه برخی از قواعد اخص مطلق هستند از دلیل استصحاب و بر دلیل استصحاب مقدم هستند، قاعده ید هست. قبل از این که ما توضیح بدیم نسبت قاعده ید را به دلیل استصحاب، مختصری راجع به ادله قاعده ید و موارد جریان آن بحث کنیم. استدلال شده بر قاعده ید به سیره عقلائیه و برخی از روایات، اما سیره عقلائیه گفته شده است که شکی نیست که عقلا وقتی کسی ید دارد و استیلاء دارد بر مالی و احتمال می دهند که ملک او باشد، با او معامله مالک می کند. اصل این سیره عقلائی فی الجمله مسلمه، ولیکن بحث در اطلاق آن هست. مثلا کسانی که اماره نوعیه ولو اماره غیر معتبره بر این هست که یدشون ید غیر مالکی است، مثل افرادی که دزدند اما یک مالی در نزدشون هست، نمیدانیم دزدی است یا دزدی نیست. محرز نیست که عقلا حکم به ملکیت اینها بکنند نسبت به اون مال، و یا کسانی که شغل نامشروعی دارند که اموال نامشروع به دست می آورند، ولیکن این قضایی که جلوی ما می‌گذارد احتمال می‌دهیم از طریق مشروع به دست آورده است. محرز نیست در سیره عقلا که قاعده ید جاری می‌کند. و همینطور کسانی که یدشون جنبه ید امانی پیدا کرده، امین مردمند، اموال شخصی هم دارن ولی اموال دیگران هم وجوه شرعیه، تبرعات و صدقات پیش اینها زیاد هست، فوت می کنند، ورثه نمی دانند که این پولی که در حساب اینها هست مال شخصیشونه یا وجوهات هست، صدقات هست. اگر واقعا این فرد از حال متعارف خارج شده به نحوی که ید او ید مشترک است نه ید مختص به اموال خودش، واقعا محرز نیست در سیره عقلائیه چه می کنند با این شخص؟ تعبد می کنند که ید او اماره ملکیت است، مگر قطع به خلافش پیدا کنیم؟ سیره عقلائیه در این موارد مبهمه. ما بحث در این است که میخواهیم این اموال را تقسیم کنیم به عنوان ارث. احراز میکنیم که این مال این مرحوم است. اگر خودش در اختیار بگذارد که این یک تصرفی است از خودش و ید مؤکده می شود. ما فعلا بحثمان در ید مؤکده نیست که مقرون است. ید این ذلیت به تصرفات مالکانه، اون بحثش جداست. فعلا ما ید غیر مؤکد را می خواهیم ببینیم اماره ملکیت هست یا نیست. حساب بانکی داشت، میلیون ها تومان در حساب بانکی او هست. یک کارگره، این همه پول در حسابش ایجاد شبهه میکنه. خب حالا اگر ید او ید مشترک بود بین ید مالکی و ید امانی، ما بنای عقلا رو احراز نمی کنیم بر اجرای قاعده ید در مورد او. عرض می کنم بحث ما در ید مؤکده نیست فعلا، که یا ادعا کند یا تصرف مالکانه کند، این بحثش جداست. بحث در ید غیر مؤکد است که نه مقرون است به ادعاء مالکیت و نه مقرون است به تصرف مالکانه. مثال زدم، در ید او اموالی بود و او فوت کرد، حکم ارث او را می خواهیم بررسی کنیم. ما ادعا نمی کنیم که در این گونه موارد هر کس بیاد بگه این مال مال من است. حتی در اون مثال سارق بیاین بگوین این فرش که در خانه این سارق است مال ماست، قاضی قبول می کند. نه خیر، باید او که ادعا می کند این فرش که در خانه این سارق است مال من است، اثبات کند ادعای خودش را. بحث در این است که آیا در بنای عقلا مردم با این فرش در خانه این سارق معامله ملک می کنند، و اگر او مرد ورثه این سارق میگن اون مقدار که یقین داریم مال دزدیست به صاحبانش برمیگردانیم، اگر نمیشناسیم و قابل شناسایی نیست صدقه میدیم، رد مظالم میدیم، ولی اونهایی که شک داریم تقسیم میکنیم بین ورثه. این برای ما محرز نیست. در منتقل اصول گفتن که ما از این راه نمیتونیم کشف کنیم مالکیت را، که میبینیم مردم وقتی شخصی ید دارد بر مالی، خب از میخواهد این مال را بفروشد، از او این مال را میخرند. این به معنای اماریت ید است بر ولایت تصرف. ولایت تصرف اعم از مالک بودن یا وکیل بودن از طرف مالک یا ولی بودن بر مالک. ما برای این که بفهمیم که قاعده ید اماره ملکیته، خب نمیتونیم از این راه پیش بیاییم که مردم اگر در ید شخصی مالی بود و خاص بفروشد میرون از او میخرن. نه، این راه راه کشف مالکیت نیست. ولیکن بعید نیست، ایشان میفرمایند بعید نیست در بناء عقلا که ید اماره ملکیت هم باشه. وقتی که اموال زیادی نزد کسی جمع بود و احتمال می‌دادند که او غاصب باشد، احتمال می‌دادند او امین مردم باشد، وقتی که فوت می‌کند اموال او را به عنوان ارث او تقسیم می‌کنند، که این مطلب درستی است، بلکه همون که از ذلیت خرید می کنند در مواردی که می دانند او وکیل نیست. خب هم دائر است که مالک باشد یا غاصب. خب خود این عرفاً نشانه اینه که قاعدیت رو اماره ملکیت میدونن، ولو احتمال این رو بدن که تصرفش به ما هو وکیلون هست، اما تا خودش نگوید که من مالک نیستم بلکه وکیل هستم از طرف مالک، احکام مالک بودن را بار میکنن. شما اگر از شخصی کالایی را خریدید، خود او را مسئول می دانید، خود او را بایه اصلی می دانید، نه اینکه او را به عنوان وکیل مالک تلقی کنید مگر ثابت بشود که او وکیل است و نه مالک. بعید نیست که قاعدیت در مواردی هم که احتمال می دهیم که ید این ذلیت ید امانی است، ید وکالتی است، ید ولایتی است، تا احراز نکنند که این ید ید وکالتی یا ید ولایتی است، بنا میگذارند که ید مالکیتی است مگر خودش اعتراف کند به خلاف آن. در جایی هم که احتمال نمیدهند که ید ید وکالتی یا ید ولایتی است، هم دائر است که ید عدوانی باشد یا ید مالکیتی، که اینجا بلا اشکال بنا میگذارند بر این که ید او ید مالکیتی است. مهم جایی است که احتمال بدهند ید او ید وکالتی باشد یا ید ولایتی. شبهه منتقل اصول اینه که شاید عقلا معین نکنند که ید او ید مالکیتی است، ید عام است، از ید مالکیتی یا ید وکالتی یا ید ولایتی، ولایت تصرف را اثبات می کنند، که البته ایشان بعداً فرموده است که ما بعید نیست بناء عقلا را بر این که ید رو ید مالکیتی بدانند احراز کنیم. بهترین مثال هم همون شخصی است که فوت می کند، اموالی در منزل او هست، ورثه تقسیم می کند، نه اینکه بگن او فقط ید به معنای ولایت بر تصرف داشت. ولایت بر تصرف که موضوع جواز تقسیم ارث نیست. عقلا میگویند نخیر، در ید بود، پس بنا میگذاریم که مالک بود. حالا بعد از این که این مقدار محرز شد که قاعده ید اماره ملکیت است به سیره عقلاییه، ولیکن اطلاق ندارد فل جمله این بناء عقلا هست، اطلاقش را باید بعدن بیشتر بررسی کنیم. بحث واقع شده که این قاعدیت اماره عقلایی است یا اصل عقلایی. برخی مثل امام قدس سره فرمودن که قاعدیت اماره عقلایی است، به نکته غلبه این که اغلب یدها ید مالکی است و این موجب کشف نوعی ید می شود از مالکیت. البته این که قاعده ید اماره عقلاییه باشه که امام فرمودن و برخی از گذشتگان هم از جمله از محقق عراقی نقل شده که ایشان هم همین رو دارن، یا این که اصل عقلایی است نه به نکته کاشفیت بلکه به نکته حفظ نظام، این ثمره نداره. چون بگیم مثبتات قاعده ید حجت است اگر اماره باشه، هیچ کس اینو نمیگه. اگر اماره هم باشه کما یدعیه سید الامام، از اون اماره های بیخاصیته، از اون اماره هایی است که مثبتاتش حجت نیست. مثلا شما میبینید زید یک ماشین گران قیمتی رو سوار شده، قاعده ید میگه مال اوست، ولی اگر این ماشین ملک زید است پس یقینا زید بدهکار است و این در رابطه با این ماشین قطعا وام گرفته، این ماشین رو خریده و فرض کنید وام کسی نمیدهد الا امر، شخص دیگری محتمل نیست که به زید وام داده باشه. شما میتونید با قاعده ید ثابت کنید پس امر طلبکار است از زید، لازمه مالکیت زید نسبت به این ماشین اینه که پس امر از او طلبکار است. هیچ کس اینو ادعا نمی کنه. لوازم قاعده ید ولو اماره هم باشه حجت نیست، ولذا این بحث ثمره عملیه نداره، در حد یک بحث علمی است که آیا نکته حجیت قاعده ید در سیره عقلاییه کشف نوعی آن است از ملکیت، به نکته غلبه این که اکثر یدها ید مالکانه بودن، یا اصل عقلایی است. ولیکن در مقام بحث علمی به نظر ما هیچ دلیلی بر اماریت عقلاییه قاعده ید نیست. ما حتی کسانی که معتقدن اماره یعنی آن چه که مثبتاتش حجت است، ناچار میشن بگن قاعده ید اماره نیست. مثل آی سطر میگن تنها نکته حجیتش کاشفیت آن از واقع نیست، فقط قوت احتمال و کاشفیت نوعی آن منشأ حجیت آن نیست. کسانی قائل میشن به اماره بودن قاعدیت که اماریت رو ملازم با حجیت مثبتات نمیدونن، مثل امام. به هر حال ما به نظرمون هیچ دلیلی نداریم که نکته حجیت قاعدیت کشف نوعی آن از واقع باشه و اصلا روشن نیست که غالب یدها ید مالکی باشد. این همه ید عدوانی، این همه ید امانی، این همه ید وکالتی و ولایتی، چجوری ما احراز کنیم که غالب یدها ید مالکی است؟ نه، حفظ نظام عقلا را به اینجا کشان که بنا بگذارند بر این که اگر کسی یدی بر مالی داشت، اصل این است که او مالک آن هست. اغلا اصل اغلایی هم دارند. تعبد که میگوییم اغلا ندارند، تعبد از مافوق، تعبد از رئیس نداشتند در بناهای اغلا، ولی برای حفظ نظام اغلایی خودشون پیش قدم میشدند. قرعه یکی اصل اغلایی است و اینکه هیچ کشفی از واقع ندارد. قرعه در موارد تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق که قابل کشف نیست یک اصل اغلایی است، ولیکن به نکته حفظ نظام اجتماعی است. از هر جو مرج ما اصل اغلایی هم داریم که به نکته کاشفیت نیست، ولی معناش نیست که تعبد اغلایی است از رئیس یا از شهر تا بگید همچه تعبدی ما در سیره اغلایی نداریم. نه خیر، معنای اصل اغلایی اینه که به نکته حفظ نظام و عدم لزوم هرج و مرج اغلا تدریجاً بنا گذاشتن بر یک اصلی مثل اصل قاعده ید یا برخی از اصول دیگر. آی سیستانی فرمودن که به نظر ما قاعدیت اماره است، اما نه اماره ادراکیه، اماره احساسیه است. یعنی چه؟ ایشون فرمودن که ما دو نوع اماره داریم. یک اماره داریم به نکته کشف ادراکی از واقع، مثل اقرار اغلا کشف ادراکی دارد از واقع. برخی از امارات کشف احساسی دارند از واقع. یعنی چه؟ یعنی شخصی که مواجه میشه با این اماره احساسیه احساس میکنه که اینجا واقع هست، بدون اینکه جزم به آن داشته باشد یا ظن به آن داشته باشد. شما یک آقایی رو در جوانی که می دیدید خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم به شما علاقمند بود، بعد از سالها که او رو ندیدید، همین الان هم که او رو میبینید، تصورش که میکنید تصوره که انسان مهربان، انسان مؤمن، اما چه میدانید؟ از شما بپرسن که اون آقا شما مطمئنید که هنوزم آدم خوبیست؟ میگید احساسم اینه، ولی نه، من چه میدونم، 20 سال میگذره از اون روزی که ما با هم آشنا شدیم و دیگر هم دیگر را ندیدیم. یا گاهی شما جلسه اول که یک شخصی رو میبینید، یه بحث علمی میشه، میبینید نه هیچی بارش نیست، این بنده خدا تا آخر عمرش هم در ذهن شما متهمه. تصور که میکنید او را تصوره که انسان جاهل از او در ذهنتون است. به این میگن کشف احساسی. خب حالا نه، کشف ادراکی نیست که شما به لحاظ قوه مدرکه درک کنید که او اینطور هست. ببینید شبیه پرندگان که از لانهشان میان بیرون، شب که میشه برمیگردن به لانه شون. حالا این مثال چقدر دقیقه نمیدونم. اونها کشف احساسی دارن، و الا چه میدونن، شاید لانه شون خراب شده توسط یک پرنده مهاجم. حالا اجازه بفرمایید، استصحاب هم به نظر ایشان اطمینان احساسی، اطمینان احساسی. اطمینان احساسی است، یعنی احساس می کنند که همون وضع سابق ادامه دارد. اما اگر بیایی باشون بحث کنی که آقا شما از کجا میگید وضع سابق ادامه دارد، نمیتونه یک دلیل قانع کننده بیاره. احساس منشأ آرامش او شده، نه ادراک. اسمش میشه اطمینان احساسی. ایشون میفرمایند که شما در قاعدیت ببینید اینطور نیست که بگید اصل بر این است که مالک است. وقتی میبینید که طرف چند تا خونه داره، میگه که عجب آدم پولداریه. اصلا احساستون اینه که او آدم پولداریست، نه اینکه بگید که نه اصل این است که او پولدار است. نه اصلا میگید احساستونه که اون ثروتمندتر است از شما، چون شما یک خونش هم به زور یا تهیه نکردید یا به زور تهیه کردید، او چند تا خونه داره. خب این ممکنه زنم حاصل نشه. چرا؟ برای اینکه زن تابع غلبه است، اونم در صنف نه در جنس، در صنف این شخص. آقا یک کارگره، یک ماشین نمیدونم خارجی کذا زیر پاشه، یک ماشین دیگه داده دست بچهش. شما نسبت به این صنف چه غلبه ای دارید بر این که این ماشین های خارجی گران قیمت ملک این صنف است، این صنف کارگر؟ اما وقتی صحبت میشه میگید عجب این آقا ثروتمنده. به نظر ما این فرمایش ایشون ناتمامه. نه قاعده ید اماره ادراکیه است، نه اماره احساسیه. چرا؟ برای اینکه خیلی ها تصور نمی کنن که شاید این آقا دزد باشه. هر روز یک ماشین گران قیمت که زیر پاشه، خب اگر امانت بود دو روز امانت بود زیر پاشه، نه چند روز. خب بعد احتمال اینکه این آقا دزد هم باشه نمیدن، تردید نمی کنن خیلی ها در ملکیت ذلیت. و اگرم تردید کنن، چون مناشأ این که این آقا مالک نباشد گاهی مناشأ ضعیف و موهومی است، ولذا الغا می کنن احتمال مالک نبودن او را. اما اگر تردید بکنن، مناشأ مالک نبودن او هم مناشأ قابل توجه باشد، عقلاء محتمل باشد، که اماره احساسی قرار میدن ید را. میگه آقا من چه میدانم، من که بهش مشکوکم. آقا یک کارگر چقدر حقوق داره که بعد از چند سال ماشین گران قیمت خارجی زیر پاشه؟ من که بهش مشکوکم. ولی خب قرآن میگه ان بعض از ذنه اسم. ما بالاخره تکلیف نداریم که تجسس کنیم در کار مردم، انشاءالله که مال خودشه. و اینی هم که میگه ثروتمند هست، به لحاظ موازین ظاهری میگه، این طبق موازین ظاهری ثروتمنده. مثل اینکه شما با اصالت و طهاره در آب وضو میگیرید، با اصالت و طهاره در آب بدن نجستون رو میشورید، ازتون میپرسند بدنت پاکه، طهارت از حدث و خبث داری؟ میگی بله دارم، در حالی که خودت با هزار تا سیریشم اون اصالت و طهاره اون آب قلیل رو در روستا درست کردی، با ظن به نجاست گفتی نه انشاءالله که پاکه. اون حیوانی هم که اومد آب خورد انشاءالله گربه بود، انشاءالله گوسفند بود، سگ نبود، ما اصالت تعالی درست کردی. بعد چجوری میشه وقتی وضو گرفتی و بدنتو شستی میای میگه بدنم پاکه؟ این طبق موازین ظاهری. اینجام که میگن این آقا چقدر ثروتمنده، این طبق موازین ظاهری میگن. والا میگه آقا واقعا ملک اوز. طرف میگه من چه میدانم، اینقدر دزدی زیاد شده که خب اینم شاید یکی از همون دزدا باشه. ولذا به نظر ما قاعده نه اماره ادراکی از نه اماره احساسیه، نه اطمینان ادراکی می آورد نه اطمینان احساسی. یک اصلی است برای حفظ نظام مجتمع. اما روایات، اولین روایت، روایت حفص بن قیاس هست. عن ابي عبد الله عليه السلام قال له رجل اذا رايت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له، اگر یک مالی را در ید یک شخصی ببینم جائز است گواهی بدهم که این برای اوست؟ امام فرمود بله. قال نعم. قال الرجل اشهد انه في يده، خب من گواهی بدم که این مال در ید اوست. ولا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال علیه السلام افیهل الشراء من، آیا حلال است که تو بروی از او این مال را بخری؟ قال نعم. فقال علیه السلام لعله لغیره، عجب حلال است بروی مال او را، این مال را از او بخری، در حالی که احتمال میدی که دزدی باشد. فمن اين جاز لك ان تشتري ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك ولي، چطور جائز شد تو بروی این مال را از او بخری و بعد از خریدن هر کجا که می نشینی بگو این مال من است و تحلف علی و قسمم می خوری که مال من است، ولی جائز نباشد که در ید او که این مال هست بگوی مال اوست. ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک، ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک. ثم قال لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوق، اگر نبود این مطلب نظام مسلمین و سوق مسلمین مختل می شد. تقریب استدلال اینه که گفتن امام فرمود جائز است اخبار به ملکیت ذلیت. اخبار به ملکیت ذلیت وقتی جائز بود، چه اخبار به ملکیت واقعیش جائز باشه؟ چه اخبار به ملکیت ظاهریه شرعیش؟ به جز حجیت قاعدیت توجیه دیگه ای نداره. اگه قاعدیت حجت نبود میشون من خبر بدم از ملکیت واقعی اون زلیت نسبت به این مال؟ یا میشد خبر بدم از ملکیت ظاهریه این زلیت نسبت به این مال؟ باید قاعدیت حجت باشد تا ملکیت ظاهری درست بشود. مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت دلالت میکنه بر اینکه اخبار به ملکیت واقعیه ذلیت جائز، ولی نه در مقام شهادت در نزد قاضی. بر اساس ید یک شخص نمیشود شاهد عادل در دادگاه بگوید که این مال ملک این شخص است. شهادت لدى القاضی استنادن به قاعدیت جائز نیست. بله نزد قاضی شهادت بدهید به ید او اشکال ندارد، اما شهادت بدهید به اینکه این واقعا ملک اوست این جائز نیست کما سیأتی. ولیکن مفاد روایت بحث شهادت لدى القاضی نیست. اشهد انه له یعنی اخبر انه له، این طرف و اون طرف بنشینم بگویم این خانه ملک زید است، چون زید در او ساکن است، این جایز است. حالا این فرمایش آقای خویی درستی یا نه، بعداً عرض خواهیم کرد که این از روایت استفاده نمیشه. قدر متیقن از روایت اینه که اخبار به ملکیت ظاهریه جایز است و این ناشیست از این قاعدیت سبب تعبد به ملکیت ظاهریه ذلیت میشه. اشکالی که شده راجع به این روایت، اولا اشکال سندی است. سند روایت در نقل وسائل قاسم ابن یحیی است. آقای خویی قبلا می‌فرمود که این قاسم ابن یحیی جزء رجال کامل الزیارات و ابن قلوی در اول کامل الزیارات گفته است که من در این کتاب اون چیزی را نقل می‌کنم که ثقات نقل کردن، ما وصل الینا من طریق ثقات. بعد از این نظریه برگشت گفت فقط مشایخ بلاواسطه ابن قلوه ثقات هستند، نه مشایخ بلاواسطه، و قاسم ابن یحیی جز مشایخ بلاواسطه ابن قلوه. ولذا اگر قاسم ابن یحیی باشد سند مشکل دارد، بلکه همونطور که در تقریرات بحث قضاء مرحوم آقای خویی هست که اخیراً اواخر عمرشان درس گفتن، این راوی قاسم ابن یحیی نیست، قاسم ابن محمده. در وافی هم قاسم ابن محمد ذکر شده، برخی از نسخ کافی هم قاسم ابن محمد هست. چرا این باید قاسم ابن محمد باشه؟ چون قاسم ابن یحیی هیچ کجا از منقری، سلیمان ابن داوود منقری، روایت نداره. عن القاسم ابن یحیی عن سلیمان ابن داوود المنقری ما هیچ کجا نداریم، فقط همینجا در وسائل آمده است. اما قاسم ابن محمد راوی کتاب سلیمان ابن داوود منقری است، کتاب او را نقل کرده. خب وقتی شد قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی توثیق ندارد، بلکه نجاشی گفته لم یکن بالمرزی. ابن الغزائری هم نقل شده که گفته حدیثه یعرف و ینکر و یجوز ان یخرج شاهدن، به عنوان معید عیب ندارد که حدیث او را نقل کنید. پس سند حدیث مشکل دارد. اشکال دوم، بله بالاخره این حدیث با این سند نقل شده و معلوم نیست که از کتاب حفظ شیخ طوسی این را نقل کند. هر کجا بدع حدیث بکند به یک شخص، اگر میگفت حفظ ابن غیاث، خب میگفتیم که کتاب حفظ دست شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی این را که از حفظ مستقیم نقل نمی کند تا بگیم از کتاب او نقل کرده، شاید از کتاب دیگری نقل میکنه که جزء سلسله سند این روایت هستند. خب پس سند مشکل دارد، اما اشکال دوم که اشکال دلالی است. یک اشکال در منتقل اصول مطرح کردن، گفتن این روایت در جایی که امر دائر بین مالک بودن و غاصب بودن، بله کشف میکنه که این ید ید مالکی است. اما در جایی که امر دایر است بین مالک بودن، غاصب بودن، وکیل بودن، یعنی ولی تصرف بودنش مسابقه با مالک بودن اگر نبود، احتمال می دادیم ولی تصرف است اما مالک نیست، وکیل است از طرف مالک، ولی مالک است. از این روایت نمیشه استفاده کرد که تعبد میکنه که حالا که در ید این شخص است بگو مالک است. نه، بگو او ولی تصرف است در این مال. قرینه شما چیه؟ ایشون گفتن قرینه اینه که در روایت داره که افیهلو ان تشتریه منه ثم تقول بعد الملك هوولی. خب شما معنا کنید، شما که میگید هوولی یعنی هازا ملکی، معنا کنید ببینید چی میشه. آیا جایز است از او این مال را بخری و بعد از این که مالک بشوی بگویی من مالک شدم؟ خب این که تکرار مستعجنه که بعد از این که مالک شدی بگویی من مالک شدم. این ضرورت به شرط معموله دیگه، آدم بعد از این که مالک شد بگوید مالک شدم. ثم تقول و بعد الملک هوولی. خب ایشون میگن این هوولی به قرینه این که تکرار نشه، یعنی ثم تقول و بعد الملک هو به اختیاری، هو تحت اختیاری که من ولایت بر تصرف دارم نسبت به آن. پس این عبارت اینجور میشه هوولی ثم تقول و بعد الملک هوولی. اگه بگید هو ملکی این تکرار مستعجنه، هوولی یعنی هو امر و تصرفهی بیدی. خب بله، این وقتی شد به این معنا. اون عبارت قبلم که میگفت هوولهو سیاقش با همین هوولی یکیه، اون هوولهو هم یعنی بگو در ید او هست، پس ولی تصرف هست، مالک تصرف هست. و اصلا اگر این نبود سوق المسلمین مختل می شد، همینه دیگه. اگر نگیم این ولی تصرفه سوق المسلمین مختل می شه، و الا اگر بگیم این ولی تصرفه شاید مالک نباشه، وکیل مالک باشه، سوق المسلمین که مختل نمی شه که. ولذا این روایت دلالت بر این نمی کنه که قاعدیت اماره ملکیت. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.
اشهد انه له یعنی
چی؟ درست جهان نقل کردید حتما انه له بعدن اگر مالک شدی بگو الهولی مثلا.
این که معنای مطابق رکیکتر شد، یعنی بعد از اون مالک شدی تازه بگی بگی من اختیارت.
اینجور آقای روحانی اینجور نباید استدلال بکنه به این فقره.
اشهد انه له
به این فقره به اینجور نباید استدلال بکنه برای مرام خودش. بعد بعدن من جدی
اخراجی
میکنم. اخبار
بعد
اینکه
واقعا مالک شدی، حالا اخبار
یا راوی میپرسه میگه ایجوز و اشهد انه له قال نعم. له رو چی معنا میکنن؟ له یعنی سریع‌تر از این.
آیا اجازه بچه دومش هم هست دیگه، میگه اختلال نظام با همین برطرف میشه دیگه. چی یعنی ولی تصرف؟
حالا کار بونش من
با این تقریر روایت
نه لهو به چه معنا؟
یه چیز دیگه اگه می‌خواید
لپ‌تاپ دیگه داری بزن متقابل
حضرت. لهو رو به چه معنا معنا می‌کنن آقا؟
شرایط
از اون جایزه است. نه نه سه عبارت این تفسیر ما یک تعبیر به انه لهو در ولایت و تصرف دلیلش هم اینه. ثم تقول و بعد الملك ولی فانه ظاهر انه بین قول هم هوولی نشته مفاده باید ولی تأثیر میشه، حالت تکرار مستحجن میشه. و بعد این هووله این شد، اون هوولی این شد، اون هووله هم ظاهرش اینه به همین بزن.
اشهدو انه لهو یعنی یه سریع تر از این تو ملکیت میتونیم بگیم؟
چون که سمت قول و بعد الملک جد و بعد الملک هوولی هوولی، هو ملکی، مستعجن، هو تحت تصرفی که مستعجن تره دیگه، اون لازمه لاحفک ملکیه. پس هم هو بعد الملک یعنی بعد از ملکیت عرفیه، عنوان مشیر همون شراعه. یکی
یا بگیم بعد از واقعی، بعد از
که
واقعا ملکیتون، حالا خبر بده
نه بعد از ملکیت ظاهری ها میتونی خبر بدی از ملکیت واقعی، یه احتمال آن خوبی بده. بعد از ملکیت ظاهری ها میتونی خبر بدی از ملکیت واقعی. دوم این که نه، بعد از ملکیت عرفیه، یعنی همین که در اختیار قرار گرفت بعد از اسباب عرفی،
ظاهری هم ملکیت
دیگه. نه نه، این میگه ملکیت ظاهریه، منشأ میشه خبر بدی از ملکیت واقعیه.
میگه ملکیت عرفیه،
ملکیت عرفیه غیر شرعیه، یعنی بعد از شرا میتونی بگی هو علی ظاهرن با اینجا معنا.
اشهدو چه شهادت در قاضی رو نمیشه.
اینا میگن که اصلا معنا نداره که این شهادت بعد از حسین باشه.
حسین
میدونم موضوع جواب شده. چیز حق دیگران زنی میشه. اون بیانه میاد میگه که بابا این خریده.
تضاهمو نگیر.
بیانه میاد میگه این خریده، این آزه خریده، شما میگی ید داره هم. هم تنافی نداره که. ید داره هم ولی زید بیانه. و شما با این حرفت میگی نه این مال زیده، این مال زیده، اونم میگه مال امره، تعارض میکنه، این تضییع حق غیره دیگه. الان لمسته هازا فرشد، شما چیزی که میدونی باید بگی، نه اینکه بیا بگی واقعا مال اونه.
حاجا اگه اینجوری باشه، اگه اینجوری باشه بیعش هم خبرداری، حاجا خبرداری خرید، ولی از کجا معلوم بعد از اون نفروخته باشه؟ اگه فحتا جایی که شما خبر داری که این دیدی که این از فلانی خرید، یه ماه پیش خرید، از کجا معلوم شاید این بعد از یه ماه به یکی دیگه فروخته، بعد به اونم نداده، به این آقا فروخته، یعنی اینجا هم شما میتونی کی پس میتونی بگی ملک اونه؟ همین الان قبل از قضاوت گفت خرید و فروشی دیده باشی، اون موقع میتونی بگی ملک اینه دیگه، اونم تازه مال قبلا به یکی دیگه نفروخته باشه، در هر صورت اون ممکنه دیگه.
چی الان شما چی میخواید؟
کی پس کی میشه؟ کی میشه شهادت بر ملکیت داد؟ مصداقش کی میشه؟
چرا حیازت کرده باشی دیده باشی حیازت کرده؟
فقط مباهات میشه. چه موردی میشه؟ بالاخره
در مقابل او میگن این آقا از او خریده.
خب خریده، شاید یکی دیگه فروخته. نه شاید یکی دیگه بعدش فروخته. شاید به یکی دیگه فروخته. آها پس بگه فقط بی او میتونه بگه، نمیتونه بگه ملکه، چون بعد شاید به یکی دیگه فروخته، پس باز ملکیت رو نمیتونه بگه.
نه اون در مقابل این ختمی که این میگه شهادت به خرید فروش که ندارم، یا بیانه میگه بله من دیدم ایشون خرید.
نه شهادت
به خرید فروش، آره آره آره، شاید خریده ولی اون دزدیده از یکی دیگه خریده، ملکیت نمیتونی بگی که.
اینجا شهادت داده، حضرت گفت این خب اشکال نداره، بعد ارجاع داد صاحب رو به شراء، اینجا با شما میتونی بخرید، این وقتی که میخواد بفروشه این یدش دیگه مؤکده است،
درست داره. این واقعا
چه معنا داره؟
محاکم حالا اینجوری به راحتی قبل ملکیت چه نمیم، یعنی آقا مناطقی که داره این رو دیدیم بعد این باعث خود قاضی میگه خب حالا یاد داره کنم
ارجاعش میده به یه امر اعتقادی در مورد ید مؤکده،
یعنی بذاری اشکال تو شه پیدا میکنه به هر حال جوابی ما حساب بعد
میشه، یعنی اصلا یدی داره،
میتونه بگه من دیدم رو کرد میدم کار
شما اشکال متقاعد متوجه نشدم، اگر من احتمال ندم این یا یدش ید مالکی است یا ید عدوانی است،
اینجا میشه چون تنها راه ولایت و تصمیم اینه که بگی پس مالک است، راه دیگه نداره.
متوجه شد بحث نباید قرار نشد ید مؤکد بحث نباید. چرا از آقای بوهانی مثال زدید که مردم وقتی میخورن از تصرف مالکانه؟
برای همین گفت فایده نداره دیگه،
یعنی ید مؤکد نیست که میخورن که از او که بابا این
بعدش که قبول کرد، بس شما هم حرفشون درستی، بعدشون گفت برام حالا هست شما هم حرفشون درستی
نه در اون ید مؤکد نیست مثال زد
نمیکنه بالاخره، نه شما فرمایید که اینا میبینی مردم ازش میخورن بعد گفت بعید نیست که برای اوغلا داشته
باشه. من مثال به چی میزنیم؟ مثلا یه اموال زیاد در نزدیک جمعه معامله مالک با هم میکنن در احکام دیگه، مثلا ارث و اینا.
بعد این اشکال
دیگه
ماشاءالله اگه درست باشه اونجایی که احتمال میدم یا عدوانی یا مالکیتی بازم ملکیت ثابت نمیشه، چون لوازمش که حجت نیست. اگر ایشون بگه این لی به معنای ملکیت نیست، به معنای جواز تصرفه، در اون مواردی هم که احتمال ولایت رو به کار
اینجا میگه سیره،
فقط ناشی از مالکیت اینا مالکه. اینو قبول کرد.
یعنی
قطع
نظر از
قطع نظر سیره
نمی کنیم،
این روایت
با
سیره ملاحظه می کنیم، ولی اگه بخواییم جمود برای این روایت داشته باشیم اشکال آقای روحانی در این فرد اصلا پذیرفته ایشون،
یعنی با
توجه به این در فرد انحصار ولایت قطع نظر رو در مالک بودن ثابت میشه این دوباره، اما اگر ملاحظه قطع نظر مساهم مالک بودن نمیشه، شاید وکیل مالک، شاید وکیل مالک، بس میدونم مالک
آجا این قول شما که میفرمایید اصل میدونید
فرض راوی جایی نیست که ید مردد بین ید مالکی حسنه، اصلا راوی از اول شما این فرض فرض گرد
نه از کجا میگی راوی نفس
داره؟ راوی چون راوی از اول میاد چون امام داره میگه که وقتی تو مالک میشی اخبار میدی،
مالکیت
به حالا نظر خودت و اینکه
مال مشی بعد از شرا
نه امام اجازه
میگه بعد از خری و مالکی
و یسیر ملک دو تا نظر میفرما عدم زمان یشت تشتری و یسیر ملکن لن ثم تقول و بعد الملک. خب امام مخواست بگی که تو میخواستی مالک میشی، یعنی اوغلایی هستی، یعنی ملکیت اوغلایی برای تو حاصل شد، حالا که ملکیت اوغلایی هستی
تمام ملکیت واقعی
میگی این البته شما باید اینجا بگی تو ملکیت ظاهری از کجا در میاد ملکیت واقعی
لولا هونا مقابل نیست.
یعنی شارع
اگر من نتونم خبر بدم از ملکیت واقعی سوق مستقیم مختل میشه. من بگم فقط خبر باید از ملکیت ظاهری سوق مستقیم مختل میشه.
چیزم نگفت اینا رو اون میخوان چیکار کنه. یکی قانع شد. به این استدلال قانع شد. آقای روحانی به اینم استدلال
ملکیت ظاهری رو که دیگه حتما
قانع شده به این که میتونی بخری پس معلوم میشه فقط محل وقتش تعرف بلا تصرف بوده، اگه ملکیت بود که میگو حالا بتونم بخرم شاید وکیل بود شاید بلا تصرف باشه.
خود اینا قرینه است که از ابتدا ید مردد بین مالکی و عثمانی
کامل اختلاع اصلا
اصلا این که بگیم ملکیت
اینا همه قرینه است که از ابتدا اصلا فرضی که سوال کرده ید مردد بین مالکی و عثمانی بلی که قانع شد این یه قرینه شه برای که سوال میکنه که اشهد
قانع شد که میگه وکالتی
میگه اشهد انه او بیده ولا اشهد انه او لا
قانع شد یعنی این رات ارتکازش بوده حضرت التفات
شد چجوری باید سوال میشه
قابل بوده حضرت التفات
هم داره باشه که مالک بودن و حاصل بودن
این باشه که نمیگه کلی
مثلا فرض سائل اینه شاید مال خودت
فرض درست کنی
مگه وکیل
شاهد نداره خب
باشه نه شاید اصلا سوال کرد جواب درست شاید نداره این طرف اومده گفته اشهد انه بیده ولا اشهد انه لا
خب بیده یعنی جواب درست
نه یعنی شاید مال خودت داره وکیل میده مال خودش باشه احتمال میده مال خودش نباشه
نه من
قال الله ولا غيره میگه لعله اون لغیری
نه لغیری
خودش سوال میکنه دیگه میگه لعله اون لغیری بعد امام میگه خب چطور تو میخری با اینکه لعله اون لغیری
نه خب این وکالت هم شامل میشه
بابا لعله اون لغیری قاسب ولی در این ورش این شق شاید وکالت داره یا مالکه نه حتما مالکه
اصلا مورد نظر نیست
چرا نباشه
الان تو این مقام مهم نیست اون میخواد بدونه که آیا اخبار
آها پس اطلاق شامل اونجا میشه
نه اصلا اطلاق هم نداره اصلا ناظر برای این
برای این برای این برای این برای این برای این اصلا جواز تصرف هم چیز نداره
آره نه اصلا راوی میخواد بپرسه که من حتی اگه وکالتی هم بود میتونم بخرم یا نه
وکیل رو
سوال نداره چرا لعله
لغیره
شاید باشه حالا همین راوی هم
لعله لغیره یعنی لموکله
هی
که دیگه سوال
نداره
نه همین
که سوال نداره همین سوال
داره آجا همینو میتونه سوال بپرسه از پدری که میخواد
امام چون میفهمد یجوز لک شرا لعله لغیره بس معلوم میشه امام فرض غیر رو موکل نمیدونه
چرا نداره؟ خب اگه یه خواسته
بو اینا نه
نه قاصد دیگه. ببین امام میفرماد که یجوز لکش چرا لعله و لغیره. این غیر اگه موکل باشه آره نداره دیگه اصلا. همین من دارم میگم نه نه تایید یه پدری بخواد مال فرزندشو بفروشه میتونه همین سوال از من
بپرسه؟
یا قاصده یا این که بلایی پسر پسر رو داره
بلایی باشه اما در
آره
باشه
حاجا شاهدت اینه اگه یه پدری بخواد مال فرزندش رو بفروشه همین سوالو از امام بپرسه یا یه وکیلی بخواد مال موکلش رو بفروشه همین سوالو از امام بپرسه امام همینجوری جواب میداد یا یه جوری دیگه جواب میداد؟ همینجوری جواب میدن میگه شاید مال خودش رو باشه. نه یعنی اینجا شامل اون هم میشه.
اشهد انه الله
غیره قاطع
میگه. اوه قرینه هاش هم جواب داره.
سائل
اینشو میگه سائل جواب میدین اینا نیست.
نه بابا خود سائل همون موقع هم خیلی ها وکالتی میفروختن خیلی ها وکالتی میفروختن ها تو چه ایبی داره چه ایبی داره باشه چه ایبی داره باشه آجا
اگه میگیم لهو یعنی این آره
خب باشه در مقابل این همه جور ولایت
باشه
باید مکین باشه
حاجه ما تمام فقرات روایت
حتی به کلو بلغو قابل کو ولی یه شاهدی زکتی از افراد کرده این یه شاهد امنه ولی تقریر زرغوز بینید که من اینو امانه
نه ذهن عرب چرا نیاد خیلی از اوقات پدر ولایه داره مال بچهشو داره میفروشه همین این فرض بهی
خب لهو خلاف زایره بود
حاجا یه
ملکیت بود باید بعد از شرا میفروشن متاسفانه نه بعد از ملک بود
نه شک بکنیم یه پدری مال بچهشو میفروشی یا نه همین جواب روایت درست داری
فقره که هم تشتری هول مثلا لکه هم تشتری سم و تصیر ملکن نه سم و تصیر ملکن نه سم و تنسه و بعد از ملک سم
و تقول بعد از ملک ولی یه توجیه دیگه هم میشه برکه یه توجیه دیگه هم میشه کرده جواب یه توجیه هم میشه کرد بگیم بعد از این که واقعا مالک شدی ابراز هم بکنیم چطور؟
جواز اخبار از ملکیت واقعی هم
جواز اخبار از ملکیت واقعی هم بدی چطور میتونی اخبار از ملکیت بدی؟ خب
چه ایمی داره؟ ولایه در تصرف هم داشته
یعنی اون تقول بر... اون یعنی در مقابل تنسه بویه
نشو؟
یا
الله